ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 اواخر اسفند ماه برگزار می شود. با وجود اعلام آتش‌بس در اوکراین، روز پنجشنبه دست کم 20 نفر در جریان درگیری میان معترضان و پلیس کشته شدند. روزنامه آسمان به دستور دادسرای فرهنگ و رسانه توقیف شد. با پایان مذاکرات هسته‌ای 3 روزه میان ایران با گروه 5 به علاوه 1 طرفین توافق کردند که دور بعدی مذاکرات 26 تا 29 اسفند ماه در وین پایتخت اتریش برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در صفحه فیسبوک خود نوشت در صورت اراده سیاسی و احترام متقابل رسیدن به راه حلی جامع در بازه زمانی پیش بینی شده در توافقنامه ژنو امکان پذیر است. عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده ایران نیز شامگاه چهارشنبه با مثبت ارزیابی کردن فضای مذاکرات اعلام کرد که دو طرف درباره چارچوب مذاکرات به توافق رسیدند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا 18 اسفند ماه به تهران سفر خواهد کرد. آقای عراقچی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا با اعلام این خبر گفته است خانم اشتون روزهای 9 و 10 مارس برابر با 18 و 19 اسفند ماه در تهران خواهد بود. با وجود اعلام آتش‌بس در اوکراین از روز چهارشنبه درگیری‌ها میان معترضان و نیروهای پلیس این کشور ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، درگیری میان معترضان مسلح و پلیس ضد شورش در کیف پایتخت اوکراین در روز پنجشنبه 21 کشته بر جای گذاشته است. در جریان درگیری‌های روز سه‌شنبه در اوکراین نیز دست کم 25 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند. خشونت‌ها در کیف در حالی ادامه دارد که دولت اوکراین و رهبران اپوزیسیون شامگاه چهارشنبه برای اجرای آتش‌بس و آغاز گفتگوهای مستقیم توافق کردند. در پی اعلام جرم سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه علیه روزنامه آسمان، این روزنامه توقیف شد و مدیر مسئول آن نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. دادسرای عمومی و انقلاب تهران روز پنجشنبه با انتشار این خبر در وبسایت رسمی خود علت توقیف روزنامه آسمان را انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی و توهین به مقدسات عنوان کرده است. بر اساس این گزارش، پرونده رسیدگی به اتهام‌های روزنامه آسمان در بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه در حال رسیدگی است. داوود هرمیداس باوند از اعضای جبهه ملی ایران روز سه‌شنبه در گفتگو با روزنامه آسمان لایحه قصاص را غیر انسانی خوانده بود. مجید تخت‌روانچی معاون وزیر خارجه ایران از آغاز روابط مستقیم ایران و بریتانیا در سطح کاردار غیر مقیم از روز پنجشنبه اول اسفند ماه خبر داد. وی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت با پایان کار دفاتر حافظ منافع دو کشور، مسئولیت ارتباط تهران و لندن به کاردارهای غیر مقیم سپرده شده است. محمد حسن حبیب الله زاده کاردار غیر مقیم ایران در لندن نسبت به بهبود ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم بریتانیا ابراز امیدواری کرده است. و محمد خزائی نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد انفجارهای اخیر بیروت را اقدامات سلسله وار تروریستی با هدف تفرقه افکنی میان مسلمانان منطقه توصیف کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای خزائی روز پنجشنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواستار اقداماتی عملی برای جلوگیری از موج خشونت و افراطی‌گری در منطقه شد. وقوع دو انفجار انتحاری در نزدیکی مرکز فرهنگی ایران در بیروت پایتخت لبنان در روز چهارشنبه دست کم 4 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. رسانه‌های تهران روز گذشته سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را که سید الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تدوین و به رؤسای سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد منتشر کردند. در برنامه صبحانه با خبر امروز همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند و استاد اقتصاد در پاریس ابتدا از او پرسیده اصولاً اقتصاد مقاومتی به چه معناست و چه ویژگی‌ها و چه کاربردی دارد؟
اصطلاح اقتصاد مقاومتی رو آقای خامنه‌ای در شهریور ماه 1389 در دیداری با کارفرماهای ایرانی مطرح کرد و از اونها خواست از ظرفیت‌های چنین اقتصادی برای مقابله با نظام سلطه به گفته ایشان استفاده بکنند. بعدها در سخنرانی‌های رهبر انقلاب و همینطور تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی این اصطلاح به گونه‌های مختلف به کار رفت، بدون اینکه ویژگی‌ها و کاربرد دقیق اون مشخص شده باشه. شاید اصطلاح اقتصاد مقاومتی رو بشه در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی در دوره‌های سخت و استثنایی به کار برد. مثلا دوره جنگ، موقعی که رهبران یک کشور مجبور میشن اقتصادشون رو با توجه به شرایط اضطراری مدیریت بکنن. در مورد ایران هم وقتی رهبر جمهوری اسلامی به اقتصاد مقاومتی اشاره میکنه، لابد منظور او مجموعه سیاست هایی هست که از لحاظ اقتصادی درجه مقاومت ایران رو در مقابل قدرت های غربی و تحریم کننده یک کشور بالا ببرند.
اما آقای خواندایی، واقعا سیاست هایی که روز گذشته آقای خامنه ای اعلام کرد میتونن درجه مقاومت اقتصاد ایران رو بالا ببرن؟
ابلاغیه دیروز آقای خامنه ای فهرستی هست مرکب از 24 بند که پشت سر هم ردیف شدند در مورد یک سلسله سیاست های اقتصادی که با خیلی از اونها همه موافق هستند. اینکه باید شرایط لازم تامین بشه برای توسعه کارآفرینی، تاکید بشه بر امنیت از لحاظ غذا و درمان، سرمایه‌گذاری خارجی تشویق بشه، از دیپلماسی در راستای هدف‌های اقتصادی استفاده بشه، از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی استفاده بشه، شفاف‌سازی اقتصادی صورت بگیره و غیره، همه و همه الفبای سیاست‌گذاری اقتصادی هست. هر کشوری که بخواد اقتصاد سالمی داشته باشه باید اونها رو رعایت بکنه.
پس چرا رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌ها را در قالب اقتصاد مقاومتی مطرح کرده؟
برای این پرسش متاسفانه به دشواری میشه پاسخی پیدا کرد. حتما لازم نیست کشور یک قلعه محاصره شده باشه که بخواد یک سلسله سیاست‌های مبتنی بر عقل سلیم رو پیاده بکنه. پرسش مهمتر این است که چرا ایران طی این 35 سال گذشته چنین سیاست‌هایی رو اجرا نکرده و به وضعیت فعلی دچار شده، با اقتصادی دولتی و نفتی که حتی کنترل درآمدهای نفتیش رو به دست دیگران سپرده. و بالاخره این پرسش که چرا آقای خامنه‌ای در ابلاغیش میگه این سیاست‌ها معرف یک الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی هست. رابطه این سیاست‌ها با اسلام روشن نیست و اصولاً سیاست‌های اقتصادی در رابطه با علم اقتصاد سنجیده میشن، نه بر اساس رهنمودهای دینی.
گفتگوی رویا کرمی مجد رو میشنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. اما اگر مایل باشید درباره هر موضوع یا گزارشی با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
آقای خامنه‌ای، 9 سال از چشم‌انداز 20 ساله گذشته، هنوز نه تنها کاری انجام نشده بلکه مردم گرسنه بودن و گرسنه‌تر شدن. آقای خامنه‌ای حرفای خوبی میگی، اما ما مردم در عمل هیچ چیز نمی‌بینیم جز فساد و راندخاری و فقر و فحشا و غیره و غیره. همش هم میگین کار آمریکا. آقای خامنه‌ای، روحانیونتون مردم ایران را خیانتکار مینامد، در حالی که سیاست گرسنه نگهدار حکومت کن را در عمل اعمال می کنند.
سبت کالا چرا به بعضی افراد تعلق می گیره بعضی افراد تعلق نمی گیره؟
فوق لیسانس علوم سیاسی هستم که راننده ای هستم توی شرکت توی اداره که نه بیمه هستم نه چیزی، بودی 300,000 تومان هم میگیرم. سبد کالا و یارانم شامل حالم نمیدونم، نشده. چرا؟ به خاطر اینکه من درس خوندم، نمیدونم من کاش درس نمیخوندم، خاطر اینکه روز 1000 بار اعدام میشم که چرا من این روز را گرفتار شدم.
یکی از مخاطبان رادیو فردا که خودشو به اسم جوان 57 سنندج معرفی کرده برای ما پیامک فرستاده و نوشته: ملت شریف ایران، من از پیشگاه شما بزرگواران طلب بخشش میکنم. ما رفاه بیشتر میخواستیم، ما از بزرگترهامون دروغ نشنیده بودیم، آب و برق و اتوبوس مجانی رو باور کردیم، ما مرتکب گناه مرگ بر شاه شدیم، چوبش رو هم خوردیم. و اما آخرین گزارش، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز چهارشنبه بار دیگر با موعظه‌گیری خود درباره بسیاری از رویدادهای سیاسی در کشور از جمله خطاب به بسیجی‌ها گفت امیدی به نسل قبلی نداشته باشید، چرا که آنان یا مسن شده اند و یا آموزش دیده ی دانشگاه‌های خارج هستند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
همزمان با مذاکرات در وین بر سر برنامه هستی جمهوری اسلامی، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز چهارشنبه گفت دولت با نرمش قهرمانانه و با حفظ اصول وارد مذاکره شده تا یا فشار تحریم‌ها کم شود و یا مسئولین کشور از خارج ناامید شوند و بر توان داخلی تمرکز کنند که هر نتیجه‌ای بدهد مثبت است. از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، پرسیدم این گفته آقای جعفری به این معنی نیست که موفق شدن و یا شکست مذاکرات با غرب بر سر برنامه هسته ایران هیچ فرقی ندارد؟ مهدی مهدوی آزاد:
واقعیت این هستش که این سیاست رسمی آیت الله خامنه ایست، یعنی یا غرب به ایران امتیازات کافی رو میده یا امتیازات حداقلی رو میده که در این صورت ادعای پیروزی و موفقیت خواهند کرد، و یا غرب به ایران امتیاز نخواهد داد که در اون صورت دولت رو وادار خواهند کرد همانند سال 84 که عقب نشینی بکنه و بگویند ما تسلیم نشدیم و دولت اشتباه میکرد و غرب گرایان و کسانی که میخوان با دنیا و جهان غرب روابط بهتری داشته باشند اشتباه
میکنند. به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده سپاه پاسداران در گفته‌های خود روز چهارشنبه اضافه کرد که واقعا نمی‌شود به آمریکا خوشبین بود و به نظر می‌آید مذاکرات با مشکل روبرو شود. همزمان اما ابراز امیدواری کرد که اینطور نشود. از مهدی مهدوی آزاد می‌پرسم این گمان زنی آقای جعفری چگونه قابل ارزیابی است؟ مهدی مهدوی آزاد:
برای اولین بار دیروز بعد از مذاکرات وین، ما از آقای عراقچی برای اولین بار از سیستم در واقع وزارت خارجه معاون و آقای عراقچی شنیدیم که ایشون در گفتگو با رسانه‌های خارجی گفت ما اصلا به طرف‌های غربی خوشبین نیستیم. قبلا آیت الله خامنه‌ای این حرف رو زده بود. آیت الله خامنه‌ای با تئوری دیگری حرف میزند و وزارت خارجه و دیپلمات‌ها با تئوری دیگری. تئوری آیت الله خامنه‌ای این هستش که میگوید من خوشبین نیستم اما اجازه میدهم واسه اینکه هر اتفاقی که بیافتد بگوید که من چنین حرفی رو پیشبینی کرده بودم. اما تئوری وزارت خارجه به نظر میرسه بر مبنای این هست که وارد فازهای اجرایی جدی شدن، یعنی وارد فازهایی شدن که طرف‌ها باید تصمیمات جدی بگیرن و تهران نمیتونه اون تصمیمات جدی رو بگیره و طرف غربی هم در بعضی از موارد نمیتونه تصمیم بگیره، بنابراین مجبور هستن که بگوین خوشبین نیستیم که زمینه سازی بکنن برای هر گونه شکست مذاکرات یا هر گونه اتفاق آینده.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سپاه پاسداران روز چهارشنبه در جمع دانش آموختگان دانشگاه افسری امام حسین گفت که گزینه نظامی مد نظر دشمنان حمله موشکی و هوایی به مناطق حساس و هسته‌ای است، چون به گفته فرمانده سپاه پاسداران دشمن از حمله گسترده زمینی و دراز مدت به ایران واهمه دارد. از حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، میپرسم چه ارزیابی میتوان از این تهدیدها و گفتهای فرمانده سپاه پاسداران داشت؟ حسین آریان:
با توجه به گفتگوهای هسته‌ای که در جریان هست، به طور کلی مخالفت فرماندهان سپاه با دیپلماسی نرم دولت روحانی، سطح تهدیدها رو این فرماندهان علیه آمریکا بالا بردن. به طور کلی این حرفا از چند چیز ناشی میشه. یکی توهم قدرت بیش از اندازه قدرت سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی رو در حیطه نظامی بزرگ می کنند، و دیگر حقیر شمردن قدرت نظامی آمریکاست. بارها و بارها گفتند که آمریکا هیچ کاری نمی تونه علیه ما انجام بده و تنها کاری که ممکنه انجام بده در سطح دریاست، و در سطح دریا هم همون گونه که آقای علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت که ما ناو آمریکا را با 5000 خدمه‌اش در خلیج فارس غرق می کنیم. اینها واقعا نشان از عدم توجه به قدرت آمریکا، ارزیابی غلط و توهم قدرته.
فرمانده سپاه پاسداران همزمان تهدید کرد که در صورت حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران، جمهوری اسلامی پاسخ دشمنان خود را از درون کشور خود آنها خواهد داد.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید. آخرین اخبار رو میتونید از وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و مجله شامگاهی رادیو فردا.